به نشانی radiofarda.com میتونید دنبال کنید. و در ادامه هم دعوت میکنم که شنونده برنامه هفتگی نمای دور نمای نزدیک از دیگر همکارم مرداد قاسمفر باشید. بدرود و خدا نگهدار.
نمای دور نمای نزدیک.
اگرچه سانسور امر تازه‌ای در ایران نیست و صابونش به اصطلاح به تن هر مؤلف و مترجم و پژوهشگر مستقلی خورده، اما هر از گاه نکات تازه‌ای هم هست که باعث تحت تأثیر قرار دادن فضای نشر و ادبیات می‌شود. آخرین مورد بحثی است که این روزها با عنوان برون سپاری سانسور همه فعالان این حوزه را تا حدی غافلگیر کرده است. برنامه این هفته رو به مروری بر همین موضوع اختصاص دادم با چند مهمان که در طول برنامه دیدگاهشون رو خواهید شنید. من مرداد قاسمفر هستم. خوش آمدید به نمای دور نمای نزدیک. بعد از سالها که وزارت ارشاد ذیل اداره‌های خودش بحث سانسور رو پیش برده، حالا این وزارتخونه قراردادی با شرکتی خصوصی بسته که قراره در مدت یک سال در ازای پرداخت 4,275,000,000 تومان 13 میلیون صفحه رو با ضوابط وزارت ارشاد تطبیق و سانسور کنه. رضا شکرالایی همکارم در رادیو فردا و صاحب وبسایت ادبی خوابگرد درباره چند و چون این موضوع اینطور میگه.
ماجرا به طور دقیق از زمانی شروع شد که وزارت ارشاد فهرست کمک به اشخاص حقوقی در سال 97 رو منتشر کرد. همزمان تصویری از قرارداد وزارت ارشاد با یک مؤسسه به نام کارآفرینان فرهنگ و هنر هم در شبکه‌های مجازی منتشر شد. این اسم شرکت و مؤسسه‌ای که در این قرارداد آمده بود در اون فهرست کمک به اشخاص هم بود و میشد بهش مراجعه کرد. و وقتی که مراجعه بکنید به این فهرست جمع بزنید، میبینید که بله، یک بدبستان مالی این اتفاق افتاده. منتها مسئله اینه که سوای حیرتی که ایجاد کرد در اینکه آیا سانسور کتاب تا اونجا که ما میدونیم در داخل مجموعه وزارت ارشاد بوده، الان آیا برون سپاری شده یا نه، مسئله دوم اینه که اساسا این مؤسسه از کجا درآمده، چطور این صاحبان این مؤسسه کی هستن، مالکانش کی هستن. آقای سهراب حمیدی دقیقاً یکی از اشخاصی که چندین سمت در چندین مؤسسه زیر مجموعه وزارت ارشاد داره، در یکی مدیر عامل، در یکی بازرس، در یکی نمیدونم عضو هیئت مدیره است. و نکته جالب متا در مورد این مؤسسه خاص که 4 میلیارد قرارداد مالی بستن این هست که این مؤسسه اساساً تأسیس شده بوده برای آموزش داستان نویسی و شعر و اینها، اونم در سال 83. تاریخ قرارداد 1397 بسته شده برای سال 1397. یک سال قبل از این و 13 سال بعد از تأسیس مؤسسه اساسنامه این مؤسسه رو تغییر دادن. آقای حمیدی بهش اضافه شده و توی اساسنامه اضافه شده هر گونه نمیدونم مثلا کارهای اجرایی در حوزه قراردادهای فرهنگی و هنری که میتونه شامل همین قرارداد هم بشه. اینها ابهاماتیه که علارغم اینکه هم خود آقای حمیدی صحبت کردن، هم وزارت ارشاد ارتباط روابط عمومیش بیانیه داد، هیچ کدوم درباره این جزئیات و ابهامات هیچ توضیحی نداد.
وزارت ارشاد در 4 دهه گذشته هرگز سانسور کتاب رو به نهادی خارج از چارچوب حکومتی خود وا ننهاده بود. یا دست کم خبری از این مسئله در دست نیست. حالا با چه هدفی سانسور رو به اصطلاح برون سپاری کرده؟ رضا خندان مهابادی نویسنده و پژوهشگر و از اعضای کانون نویسندگان ایران ساکن کرج اینطور میگه.
بله، ماجرای سانسور خب ریشه دار هست، یعنی از اون دوره عصر ناصری، شمشام و سلطنه و بعدها محرم علی خان و همینجوری بعد وزارت فرهنگ دوره پهلوی و همینطور تا بعدها که وزارت ارشاد مسئولیت این کار رو، این جریان بوده و همیشه هم با جامعه مسئله داشته. قضیه سانسور یعنی اصولا در جامعه ایرانی امر مذمومی است. برای همین هم از کسانی که در این عرصه کار میکنن معمولا نامشون شناخته شده است یا خودشون ابا دارن از اینکه بگن ما یک چنین کاری میکنیم. از سوی دیگه رشد تکنولوژی چاپ و تعداد بیشتر نویسندگانی که در این عرصه حاضر شدن، زیاد شدن کتاب برای چاپ و سیستم عقب مانده‌ای که سانسور گفتن، خود سانسور به طور کلی امر عقب مانده است. سیستمی هم که اینا اجرا میکنن باز امر عقب افتاده است. بنابراین نمیرسه به بررسی تمام این کارها و در حقیقت عقب افتاده در چارچوب از منظر خودشون، البته من دارم میگم اینها رو، عقب افتاده. برای اینکه بتونه این ماجرا رو حل بکنه یک سری طرحهایی میده. اینا قبلا هم این طرحها به اشکال دیگری عنوان شده، از قبیل اینکه مثلا میخواستن به تعدادی از ناشران بسپرند خود بررسی کتاب رو و سانسور کتاب رو بسپرند به خود ناشرا، که ناشرا قبول نکردن و به طرق مختلف سعی کردن که این بار عظیم رو از روی دوش وزارت ارشاد بردارن و بسپرن به عرصه های دیگری، که هم مقابله‌ای که مردم و جامعه ادبی با هنری با این ماجرا داره کم بشه و همین که بتونن از پس این همه چیز بر بیان، این حجم این کار که عملا ممکن نشد. بنابراین این طرح هم یکی از همون تلاش‌هایی کردن که بار ارشاد رو برای اجرای امر سانسور کمتر بکنن.
مهدی مرعشی داستان نویس ساکن کانادا هم معتقده
دو تا بخش داره این مسئله. این که خب یک روند ایدئولوژی که به اسم سانسور تبدیل بشه به یک ابزاری برای پول در آوردن بیشتر چیز عجیبی نیست، از همون ابتدای این انقلاب این اتفاق افتاده و این نظام سالهاست که این روند رو دنبال کرده و نشون داده که تمام ارزش‌هاش در یک نقطه ای، حالا دور یا نزدیک، دیر یا زود، به هر حال تبدیل میشن به یک ابزار اقتصادی که اون هم البته در دست عده خاص خواهد بود. اما اون قسمت دیگه‌اش که برای من عجیب هست این است که آیا ما واقعا 13 میلیون تولید ادبی داشتیم در مملکت که اداره کتاب وزارت ارشاد اسلامی قادر نیست که همه اونها رو بخونه و سانسور بکنه؟ اون همه اداره کتابی که سالها کتابای ما رو نگه می‌داشته و جوابی به نویسنده و مترجم و ناشر نمیداده. این بخش در واقع سوال برانگیز قضیه هست که چه اتفاقی افتاده، مگر اینکه بخوایم توجیه بکنیم و بگیم که همون ادامه همون روند خصوصی سازی هست که الان به حوزه فرهنگ و هنر و ادبیات هم رسیده.
در متن قرارداد منتشر شده بین وزارت ارشاد و شرکت کارآفرینان فرهنگ و هنر از عبارت تطبیق کتب ارائه شده با ضوابط نشر کتاب در سراسر کشور به تعداد 13 میلیون صفحه یاد شده. برای بررسی چنین حجمی به گروه عظیمی از سانسورچی‌ها نیازه. سهراب حمیدی مدیرعامل مؤسسه کارآفرینان فرهنگ و هنر در مصاحبه‌ای گفته که 1000 تن از اساتید دانشگاه هستند که در ممیزی نقش دارند و اسامی آنها در اختیار وزارت ارشاد است. سهراب حمیدی در این حال افزوده که چون ممیزها شخصیت‌های دانشگاهی و علمی هستند و نمی‌خواهند برای بررسی کتاب‌ها اسمشان منتشر شود، از بردن اسم آنها معذوریم. معنای این سخن آقای حمیدی آیا احساس شرمیه که سانسورچی‌ها یا به گفته وزارت ارشاد ممیزان دارند از کاری که می‌کنند؟ رضا خندان مهابادی اینطور معتقده.
جز این نمیتونه باشه. ولی دلیلی نداره برای اینکه کسی اسمش رو برای کاری که انجام میده منتشر نکنه. اما اول صحبت گفتم خدمتتون که کار سانسور اصولا مذموم هست در جامعه، یعنی با اینکه خیلی گرفتارشه ولی مذموم هست. هر کسی نمیتونه الان بگه که بله من کارم مثلا ممیزی، بال به قول خودش ممیزی کتاب هست یا سانسورچی هستم، بابت این پول میگیرم و این کار رو نمیکنن. حتی کسانی که در خود همون وزارت ارشاد هم کار میکنن اسامیشون معلوم نیست و بیان نمیکنن. این جز این نیست که این کار رو خود اونها هم مذموم، باید هم مذموم بدونن. این کار کار مذمومیست، این کار نادرستیست که شما بنشینی و دست ببری به آثار دیگران و جلوی اندیشه دیگران رو بگیری، آزادی بیان دیگران رو محدود بکنی. اینا جز شرمساری چیز دیگه نمیتونه داشته باشه. این فقط میتونه جنبه شرمساری براشون داشته باشه.
شاید به همین دلیله که در جمهوری اسلامی به سانسور کتاب گفته میشه بررسی و نظارت یا ممیزی و به کسانی که این کار رو بر عهده دارن گفته میشه ممیز و بررس کتاب. نظر مهدی مرعشی رو هم در همین باره پرسیدم.
همینقدر که اسمهای اینها اعلام نمیشه به نظر من نشون دهنده این مسئله هست که به هر حال سانسور یک امر قبیح و بسیار زشتی هست. حالا کار استاد دانشگاه در واقع نجات دادن کلمه ها هست، نه سانسور کردن کلمه ها. و به نظر من قسمت بسیار بسیار بد قضیه اینجا.
اگرچه وزارت ارشاد بعد از انتشار و درز این قرارداد درباره سانسور کتاب اعلام کرد که تنها امور اجرایی و حاشیه‌ای سانسور به این مؤسسه سپرده شده، اما این توضیح با مفاد صریح مندرج در قرارداد سنخیتی نداره و به نظر میرسه وزارت ارشاد تنها برای خروج از فشارهای بیرونی که بهش آمده بعد از این خبر چون این توضیحی رو به رسانه‌ها داده. آنچه که شنیدید گزارش مختصر برنامه نمای دور نمای نزدیک بود درباره برون سپاری سانسور از طرف وزارت ارشاد به یک مؤسسه خصوصی. سپاس که با من مرتضی قاسم فر در این برنامه همراه بودید. تا هفته بعد.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda